بسم الله الرحمن الرحیم. اگر قضای روزه ماه رمضان قبل تا ماه رمضان بعد گرفته نشد، باید کفاره بدهد که نوبت گذشته عرض کردیم، یعنی یک مد طعام به فقیر شرعی باید بدهد و خودش را هم باید بده. اما این مسئله مال اولین ماه رمضان است که پس از اون ماه رمضان واقع شده، یعنی اگه ماه رمضان قبل روزه نگرفته تا این ماه رمضان هم نمیگیره، در این صورت یک مده طعام باید به ازای هر روز به فقیر بده. اما برای ماه رمضان بعد اگر این قضای روزه دو تا ماه رمضان قبل رو نگرفته، دیگه قضا، دیگه کفاره تکرار نمیشه. یک بار که کفاره داد کفایت میکنه. این هم نکته بعدی. اگر کسی سالهای قبل، چندین سال قبل روزه قضا به عهدش بوده و تا ماه رمضان بعدی هم نگرفته، الان باید چه بکنه؟ الان باید طعام موجود و گندم موجود رو به فقیر بده. نمیتونه به قیمت گندم گذشته این کار رو بکنه، چون اساساً دادن قیمت کفایت نمیکنه. خود گندم رو، خود آرد رو، خود نان رو باید به فقیر به عنوان کفاره بدهند. این هم نکته دیگر. البته اگر کسی در مورد این کفاره، نکته ای که میخوام بگم حالا بعدن انشاءالله عرض میکنم، یه مطلب دیگه رو اول بگم. اگر کسی این کفارات رو که کفاره تأخیر قضاء تا ماه رمضان بعدیه، اینها رو پرداخت کرده که کرده، اگر این کفارات رو نپردازه تا از دنیا بره، در صورتی که وصیت کرده باشد و وارث او باید این کار را انجام بده، اونم از ثلثش. اما اگه وصیت نکرده باشه، وارث واجب نیست که این کار را انجام بدهد، گرچه اگر این کار رو بکند حتما مفید به حال اون متوفا واقع می شود. این نکته ایست که خوب توجه بهش بشه. و اگر کسی کفاراتی به عهدش هست الان هم نمیتونه بده و امیدم نداره که در آینده تواناییشو پیدا کنه، اما یه مالی داره که بابت اون مال اگر بعد از او این مال رو یک سومش رو جدا کنند، بشه توش کفاره هم قرار بگیره. در این صورت لازمه که وصیت کنه تا اون کفاره از ماترک او داده بشه. اما اگر الان میتونه در زمان حیات بده، الان اقدام کنه و بعد از فوتش این مسئله رو مکول نکنه. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرماید. در آیه 12 و آیه 13 سوره مائده خدای متعال نکاتی رو بیان میکند در مورد البته بنی اسرائیل. اما همونطور که در سوره مبارکه یوسف خدای متعال تذکر فرموده، لقد کان فی قصصهم عبره لاولی الالباب، ما قصه که میگوییم در داستانگویی ما یک زمینه عبرتی است برای خردمندان. آنچه خدای متعال بیان میکنه روی سخنش ضمناً با مسلمانان هم هست. در مورد بنی اسرائیل در آیه 12 خدا می‌فرماید و قال الله انی معکم لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات و آمنتم برسلی و عزرتموهم و اقربتم الله قربا حسنا لأکفرن عنكم سیئاتكم ولأدخلنكم جنات. ای بنی اسرائیل، اگر شما این چند تا کار را انجام بدید، گذشته شما جبران میشه و خدا شما را وارد بهشت هایی که تجری من تحت الانهار، رودها در کف او در جریان هست، خدا شما رو در اون بهشت ها و باغ ها وارد میکنه. اولیش چه؟ لئن اقمتم الصلاح، اگر نماز رو به پا بدارید. دوم، و آتیتم الزکاه، زکات رو بپردازید. سوم، و آمنتم بالرسولی، ایمان به پیامبران منم بیارید. و عزرتموهم، آنها را بزرگ بدارید. و اقربتم الله قربا حسنا، به خدا هم قرضی بدید، قرض نیکو. این پنج تا کار رو انجام بدید: نماز، زکات، ایمان به پیامبران، بزرگ داشته اونها، و قرض الحسن، قرضی که قرض خوبیه. قرض خوب به چه قرض میگن؟ قرضیه که هم شرعن خوبه هم عرفن. اگه من به شما قرض بدم و بدجور پیگیری کنم، زودتر از موقعش از شما بخوام، یا به از راه های بدی مثل بی‌آبرو کردن شما و امثال اینها بخوام از شما بگیرم، قرض خوبی به شما ندادم. یا اگر من قرض بدم به شما و به شما منت بگذارم، این قرض دیگه قرض نیکو و قرض خوبی نیست. اگر قرض بدم و در او شرط زیاده بکنم، شرعن خوب نیست، میشه چی؟ میشه قرض ربوی. درسته؟ اگر کسی قرض خوبی بده که قرض رو گرچه به مردم میدیم ولی اینقدر خدای متعال دوست داره این کار رو، میگه شما دارید به خود من قرض میدین. چند جا تو قرآن هست من ذلذی یقرف الله قربا حسنا، چیزی که در روزگار ما بله از بین رفته. و با اینکه توصیه تو روایات خیلی زیاده و حتی بر سردر بهشت نوشته شده، مکتوبون علی باب الجنه ان الصدقه بعشر والقرض ب18، بر سردر بهشت تابلو نصب کردن که کسی که صدقه بده 10 برابر و کسی که قرض الحسنه بده 18 برابر خدا بهش عطا میکنه. با اینکه این چنینه، ولی خب در روزگار ما متاسفانه قرض الحسن خیلی کم و تقریبا دیگه داره منسوخ میشه. این صندوقای قرض الحسن بعضیاشون هستن که قرض میدن، حالا یه کارگشایی های میکنن که خیلی کار خوبیه. البته اگه کارمزد بخوان بگیرن باز از اون حالت قرض حسن خارج میشه. اگر بدون او باشه میشه قرض نیکو. و خدای متعال تضمین کرده که شما توی همچین کاری در مجموع ضرر نمی کنید. ولی خب ما محاسباتمون متاسفانه جور دیگه ای شده و همش رو محاسبات مادی داریم پیگیری می کنیم. خب این در مورد قرض خوب. نماز و زکات هم که در قرآن زکات پرداختای مالیه که دو تا اثر داره: یکی اینکه انسان رو پاک میکنه و اموالش رو، دوم اینکه سبب رشد و نموش میشه. زکات یه پرداخت مالی که این دو اثر رو داره. حالا یه زکات اصطلاحی هم داریم که به 9 چیز تعلق میگیره و یه صدقات عام هم داریم که باز اونم زکاته، چون در حقیقت هم تزکیه میکنه، پاک میکند پرداخت کننده را و اموال او را و هم سبب رشد و نموش هم میشه. خمس هم داخل همین زکات هست، چون اثر خمس هم اینه، پرداخت مالیه، منتها اونجا گیرندش به صورت خاص از سادات باید باشه، زکات غیر سادات باید باشه. نماز و زکات و ایمان به پیامبران و از زرتموهم، من به این تیکه میخوام توجه بدم که شما پیامبران رو بزرگ بدارید. این مسئله توی سوره اعراف شاید آیه 158 اونجاها باشه، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا، تا میاد خدا میرسه به اینجا که شما این پیغمبر رو باید بزرگ بدارید. توجه کردید؟ خدا دوست داره که اولیاء خودش رو بزرگ بدارند، درست؟ و بزرگ داشتن اونها به صورت عام بیان شده، توضیحی داده نشده. هر کاری که به بزرگ داشت اونها منجر بشه داخل در این آیه است، فقط تبعیت از اونها نیست. اگه کسی میگه منظور از بزرگ داشت اینها تبعیت از اونهاست، اشتباه است. تبعیت یکی از مصادیق بزرگ داشته و الا عام نسبت به اون. همین که ما نام مقدس این بزرگواران رو وقتی میبریم با تجلیل میبریم و به خصوص نام پیغمبر خاتم رو که میبریم، از خدا طلب رحمت و درود برای او و خاندانش بکنیم که همون صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین میشه. این مصداق بزرگ داشته و کارهای دیگر مثل برگزاری مجالس، پول خرج کردن برای اونها، اینکه نام فرزندانمون رو به همون نامها بذاریم، دیگه به نامهای دیگه توجه نکنیم، اینکه ما فضائل اونها رو منتشر کنیم، مناقب اونها رو بگوییم، بشنویم، بنویسیم، منتشر کنیم، ازش دفاع کنیم، دربارش گفتگو کنیم، اینا مصادیق بزرگ داشته. به زیارت اونها بریم، اونها رو در خانه خدای متعال به عنوان شفیع قرار بدیم و امثال اینها. هر کاری که بزرگ داشته اونهاست، مگر اونی که شرعاً نهی شدیم، مثل اینکه ما نهی شدیم که نسبت به اونها سجده کنیم، این ممنوع شرعاً، ما جایز نیست غیر خدا رو سجده کنیم. اگه این معنی نمی آمد، سجده بر اولیاء خدا هم و پیامبران هم جایز بود. پس این که بعضی از افراد تو ذهنشونه که چقدر شما افراط میکنید در مورد پیامبر و اهل بیت، در مورد پیامبران، بابا اینا یه آدمایی هستند که حالا آدمای خوبی بودن، ولی شما دیگه دارید افراط میکنید، غلو میکنید، نه، این مصداق و از زرتموهمه، این که ما اونها رو بزرگ بداریم. اصلا این کار اثرش چیه؟ تو آیه قرآن میگه لأکفرن عنکم سیئاتکم، گذشته شما، گناهان گذشتن به این وسیله تکفیر میشه، یعنی جبران میشه، ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار. اینا اینقدر در خانه خدا ارزش دارن، قرب و مقام دارن، که بزرگ داشته اینا آدمو بهشتی میکنه. ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار. این یه نکته توجه بدم. آیه 13 هم داره، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه. تو آیه 12 هم یه تبشیره، یه بشارته. چیکار کنیم گذشته جبران بشه؟ چیکار کنیم اهل سعادت بشیم؟ راهش رو نشون دادن، نماز، زکات، ایمان و بزرگ داشته پیامبران و اولیاء خدا و قرض نیکو. این سبب تکفیر و جبران گذشته است. آیه بعد لحنش لحن تهدیده. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، لعنت به معنی طرد از رحمت، دور کردن از رحمت خداست، میشه لعنت. منتها خدا لعنت میکنه، یعنی یه بندگانی رو از رحمت خودش دور میکنه. ان الله لعن الکافرین، خدا این کارو میکنه. خب ما که نمیتونیم طرد کنیم از رحمت خدا. لعنت از جانب ما طلب طرد از رحمت، یعنی ما درخواست میکنیم که خدا رو دور کن. درسته؟ ملائکه هم لعنت که میکنن، اونام از خدا درخواست میکنن. کلمه لعنت و صلوات اینجوریه که هم خدا انجام میده هم ما. کار خدا در صلوات خود رحمت فرستادن است، برای ما و ملائکه طلب رحمت است. تو آیه که میخونیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا صلوات میفرسته، ملائکه هم صلوات میفرستن. خدا که دیگه نمیگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدا خود رحمت رو شامل حال اونن بزرگوار میکنه. بله؟ ولی ملائکه طلب رحمت میکنن. بعد هم حالا که خدا و ملائکه این کارو میکنن، از اهل ایمان خواسته میشه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. به همین صورت در مورد لعنت خدا، معنی طرد و دور کردن از رحمت ملائکه، و ما که از خود که لعنت میکنیم طلب میکنیم از خدا که یک فرد یا افرادی رو به صورت مشخص یا به صورت وصف عمومی از خدا میخوایم که از رحمتش دور کنه. خدا میفرماد فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، چون اینا نقض میثاق کردن، اون پیمانی که بستند تخلف کردند و شکستند، ما اینا رو دور کردیم از رحمت خدا. و بعد همچی و جعلنا قلوبهم قاسیه، دل اینها رو ما سخت کردیم. چون نقض عهد کردن، هم تردشون کردیم از رحمت، هم دل اینها رو سخت کردیم. دل سخت نشانه هایی داره، تو روایات ما هست، این تو از آیات قرآن هم استفاده میشه. یکی از آثار، یکی از نشانه های قلب قسی، قلب سخت، اینه که در مواجهه با مواعظ الهیه تأثیر نمیپذیره، میشنوه ولی اثر درش نمیشه. ممکنه آنی اتفاقی درش بیفته ولی زود فراموش میکنه. بودند حتی متوکل، گای امام هادی علیه السلام او رو موعظه کردن، مست بود حضرت او رو موعظه میکرد، ولی اونقدر کلام حضرت هادی صلوات الله و سلام علیه مؤثر بود، نه تنها مستی او رو از بین برد و او رو هوشیار کرد، یه جوری شد که او در جا شروع کرد گریه کردن، حالت بکا هم بهش دست داد. اما این آدم اخبث و اکفر خلفای بنی عباس، توجه کرد تو روایت داره اکفر خلفای بنی عباس این متوکل، ولی همین آدمی که از همه دورتر بود تو بنی عباس، که بنی عباس همشون آدمای رزل و پستی بودن از خلفاشون، این از همه شون کافرتر بود، در این حال موقتی اتفاقی درش افتاد. اتفاقات موقت در خودمو خیلی جدی نگیرم، ببینم که اونی که متن زندگی منه چیه. درست؟ و جعلنا قلوبهم قاسیه، نقض عهد خدا نتیجهش لعنت خداست، یعنی طرد از رحمت. و جعلنا قلوبهم قاسیه، دلهای اونا رو سخت کردیم. لذا اینها حتی موعظه را از زبان پیغمبر خدا میشنیدند، اینا تحت تأثیر واقع نمیشد. روسته خدا در قرآن تو سوره یاسین به پیغمبرش یه جور تسلی کن نمیده. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره به مغفرت و اجر کریم. این کاری که تو میکنی انذار در کیا اثر میکنه؟ من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، اونی که دنباله میگیره این تذکر رو، درسته؟ و خشی الرحمن بالغیب در نهان از خدای متعال اهل خشیت، در او اثر میکنه. آیه قبل یه بشارت بود، این آیه بعد اینه. داستان هم فقط مخصوص بنی اسرائیل نیست، شامل حال بنده هم میشه. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، فرمود آیات قرآن یه جوری تلاوت کنید که وقتی آیات بشارت میاد انگار شما هم مساق همون هستید، اینجوری باهاش مواجه. و آیات تخویف الهی و انذار که میاد بازم خودتون مساقش ببینید، اینجور نباشه که خب تأسف بخوریم یه عده بیچاره اینا چرا اینجوری هم. نف بما نقفهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. خب دیگه شبها کوتاه شده، ما بیشتر از این وقت عزیزان رو نگیریم. چند تا دعا کنیم، شما رو به خدا بسپاریم. اگر عمری و توفیق باشه جمعه شب، شب شنبه، ما انشالله ایجاد تصدیع میکنیم برای بعد از نماز، ولی دیگه بعد از قبل از ماه مبارک رمضان دیگه برنامه نخواهیم داشت. اگر عمری و توفیقی باشه تو ماه مبارک رمضان برنامه‌مون به بعد از نماز ظهر انشالله تبدیل میشه، اگر خدای متعال عمر و توفیق مرحمت بفرماید. برنامه ماه مبارک هم انشالله پس فردا شب عرض میکنم. الانم بگم بد نیست، ما برنامه‌مون نماز در اول وقت و سالهای قبلم گفتیم اذان مغربی که رسما اعلام میشه یه حدود 7-8 دقیقه دیرتر از زمانی است که بر اساس آسمان مغرب شرعی شده. حالا ما 7-8 دقیقه زودتر شروع نمیکنیم، ولی حدود شاید 5 دقیقه 4 دقیقه قبل از اذان نماز رو میخونیم و تجربه هم حکایت میکنه که حدود 20 دقیقه 19 دقیقه 21 دقیقه بیشتر از اذان رسمی طول نمی کشه مجموع نمازمون و خیلی هم سرته نماز رو بنا نداریم به خاطر مارمزون بزنیم، مگر شبهای جمعه که دیگه سوره جمعه رو دیگه توفیق نداریم در ماه مبارک رمضان بخونیم. بقیه شو دیگه همون نمازهای معمولی شبهای دیگر میخونیم و برنامه صحبت ظهر هاست، ظهرهای ماه مبارک رمضان انشالله یک ساعت و ربع قبل از اذان، یعنی حدود یک ربع 12 انشالله هر روز یک جزء قرآن رو اگر خدای متعال توفیق بده تلاوت میکنیم، یه مختصری از دعای روزهای ماه رمضان، نماز و بعدم صحبت، و اگر توسلی هم بود و آیه الخانی تشفوردن که انجام میشه، اینم برنامه روزهای ماه مبارک رمضان اگر عمر و توفیقی خدا مرحمت بفرماید. خدایا به آبروی همه اونها که در این ماه شعبان تو رو بندگی کردند از ابتدای خلقت تا امروز و تو بندگی اونها را پذیرفته ای، در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. خدایا وجود نازنین اون حضرت را از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. خدایا قلب شریف اون حضرت از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا اون حضرت و دعاگو و مستغفر یکایک ما قرار بده. به شفاعت اون حضرت حسن عاقبت برای ما و برای وابستگان ما تقدیر بفرما. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد شیعه نشین گسترده بفرما. شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون و شر هر ذی شری که نسبت به امور مادی و معنوی شیعیان امیرالمؤمنین نظر سوء دارد به خودشون بازگردان. خدایا یک مشیعه بی پناه رو در هر کجای عالم که هستند از تعرض این نانجیبها مسون و محفوظ بدار. خدایا به آبروی امام زمان علیه السلام نعمتهای مادی و معنوی خودت را بر ما فرو بریز، ما را قدردان نعمتهای خودت بگردان، عواقب امور ما ختم به خیر بفرما.